أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر آقا حضرت مجتبی علیه السلام و فرزندان شهیدشون در کربلا صلواتی تقدیم بفرمایید. و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و باطنه. عرض کردیم که سرتاپای ما نعمتهای خداست اگر چشم بینا داشته باشیم و معرفت نسبت به نعمت پیدا بکنیم. شبهای اول این مجلس خوندیم این فرمایش امام عسکری علیه السلام رو که لا یعرف النعمه الا شاکر، نعمت رو جز شاکر نمیشناسه، یعنی باید شاکر باشیم تا نعمت شناس بشیم. متاسفانه بسیاری از نعمتهای خدا ناشناخته است. اون نعمتی که و اون دوتا نعمتی که میتونیم بگیم بزرگترین نعمتهای خداست بر ما، یکیش همون حجت ظاهر خداست، یکیش هم حجت باطن خدا، یعنی اهل بیت علیهم السلام که واقعا ناشناختن. ما اونجوری که باید قدر و منزلت اون بزرگواران رو نمیشناسیم. و دومین حجت خدا که نور عقل است که خدا به ما داده. دیشب ما با ارشاد و تذکر اهل بیت علیهم السلام راجع به اینکه اصلا عقل چیه، اینکه میگیم ناشناخته، یعنی واقعا خیلی موقع‌ها متاسفانه اسم عقل برده میشه ولی درست شناخته نمیشه. این بحث رو امشب باید تکمیل بکنیم و با ذکر بعضی مثالهایی بتونیم در مسیر قدر شناسی از این نعمت بی نظیر خدا انشاءالله حرکت بکنیم. گفتیم در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام وقتی پرسیدن که مل عقل، عقل چیست، فرمودن ما عبد به رحمان، اونچه که خدا بهش بندگی میشه. یعنی در واقع به نور عقل میشه راه بندگی خدا رو شناخت. و اکتسب به جنان، و انسان عاقبت به خیر میشه. کسی که به جنان یعنی به بهشت ها راه پیدا میکنه عاقبت به خیر و سعادتمند. خب تو ذهن خیلی ها این سوال بوده که الان هم هست، لذا از امام صادق علیه السلام سوال میشه که فلذی کان فی معاویه، خب اونی که معاویه داشت چی بود؟ اونو خیلی ها به حساب عقل میذارن که دیشب یک کمی ما اینو بازش کردیم، گفتیم مثلا این که تصور میشه، بله عقل یه نیرویه، یه قوهیه که میتونه در خدمت شهوات قرار بگیره، میتونه در خدمت رسیدن به اهداف دنیوی قرار بگیره. بهش میگن عقل ابزاری. ما دیشب عرض کردیم چنین چیزی نداریم. یعنی ما چیزی که هم در لغت عرب و هم در کتاب و سنت بهش گفته باشن عقل و ابزار باشه صرفا، ما نداریم. ابزار که میگن یعنی خونساس، ابزار خونساس، دست این که دست کی باشه. مثلا فرض کنید چاقوه، حالا چاقو رو دست کی بدیم؟ دست یک کسی بدیم که جنایتکار باشه باش جنایت میکنه؟ نه، عقل وسیله جنایت نمیتونه باشه هیچ موقع. این نکته بود که دیشب خیلی روش تاکید کردیم و اونی که باعث اشتباه میشه همین نکته است که تو این حدیث میخوایم عرض بکنیم. نصفشو گفتیم، نصفش مونده. عرض کردیم که اونی که امام فرمودن اون شیطنته. شیطنت با عقل فرق داره. دو تا اسم براش گفتن، یکی شیطنت، یکی نکرا. نکرا رو گفتیم امشب توضیح بدیم، ولی یک حقیقته که دو تا اسم داره. شیطنت رو دیشب گفتیم، یعنی همون شیطونی که ما خودمونم میگیم گاهی. من سعی میکنم ساده بگم، حالا عزیزان ما رو عفو بکنن، بالاخره گاهی اهل مطالعه فضیلتن زیادن که عرایز ما رو میشنون. من مخصوصا با ساده ترین بیان عرض میکنم. ببینید انسان، من دیشب تعبیر خورده شیشه و اینا به کار بردم. یه مقدار خورده شیشه تو وجود آدم هست، روایتش هم اینه الشر کامنون فی طبیعت کل احد. شر کامنه، کامن کمون یعنی پنهانه، در طبیعت آدم هست. یعنی مثلا ببینید اینجوری بگم، لازم نیست دروغگویی رو آدم از جاهای یاد بگیره، اینو داره آدم، مایش رو داریم، اینجوری مایش در آدم هست، زمینش در آدم هست. ببینید بچه ها با اینکه فطرت خیلی پاکی و دست نخورده دارن، چقدر زود دروغ گفتن رو یاد میگیرن و بلدن میشن، حتی قبل از سن بلوغ عقلی یاد میگیرن بپیچونن، به قول ماها بپیچونن، پدر مادرهاشون هم میپیچونن. بچه ها همون سنی که هنوز درست حسابی به اون رشد عقلانی نرسیدن، ولی پیچوندن رو یاد میگیرن. خب این زمینش هست، مایش هست. از شر رو کامنون یعنی پنهانه، فی طبیعت کل احد، تو طبیعت هر آدمی هست. باید آدم چیکار کنه؟ نظره که این ظهور پیدا بکنه، ظهور و بروز پیدا بکنه. این همون شیطنت هست که آدم لذت میبره از اینکه مثلا سر یکی کلا بذاره، لذت میبره از اینکه یکی سر کار بذاره، لذت میبره از اینکه خدای نکرده یکی رو مسخره بکنه. این چیزایی که خلاصه آفات اخلاقی مو بهش میگیم، اینا ریشهش تو آدما هست. اینا همون شیطنت هست، اینا همون شیطنت هست که در آدم وجود داره. ما باید چیکار کنیم؟ نذاریم رشد بکنه. ما باید اجازه ندیم رشد بکنه. و اون راه درست و صحیح این که نذاریم اینا رشد بکنه، همون بها دادن به عقله. عقل یک نیروی قوی، یک نور قوی. اصلا به عقل باید بگیم نور. روایات هم فرمودن نور، العقل و نورون یفرقو بهی بین الحق و الباطل. این فرمایش پیامبر ماست. حق و باطل رو نشون میده. این نور قدرتش زیاده، خوب روشنگری میکنه. همون روشنگریشه که دیشب عرض کردیم عذاب وجدان به آدم میده. عجیبه، آدمی که از نظر نفسی و روحی لذت میبره از اینکه جنایت بکنه، یعنی این یه واقعیته، ما به خودمون که نباید دروغ بگیم، آدما از اینکه به اصطلاح کار بد بکنن لذت میبرن، کم یا بیش، حالا بعضی کمتر بعضی بیشتر، بسته به اینکه چقدر خودشون تربیت کرده باشن. ما باید با کمک عقل، با نیروی عقل، با نور عقل. عقل نور افکنه، میندازه قشنگ زشتی عملو نشون میده. کاری که عقل میکنه اینه که چشم ما رو وا میکنه. ببینید شما وقتی چش آدم وا بشه و ببینه که مثلا سمه، من نمیخورم دیگه، دست نمیزنم بهش، غذای خوشمزه با عطر و بوی میزنن جلو من خیلی هم اشتهام تحریک میشه، بزاق دهنم ترشح میشه، میخوام بخورم، به فاصله میگن آقا این سمه توش، اصلا بزاق دهنم خوش میشه. تا میفهمم، یعنی تا میفهمم سمه، دیگه اصلا اشتهام کور میشه. آدم اینجوریه. عقل همین خدمتو به آدم میکنه. عقل روشن میکنه، سمو نشون میده، خطر مهلکو نشون میده. خدا به وسیله عقل هوای آدمو رو داره، منتها ببینید عقل و خدا میده به آدم، ولی این که من چجوری عمل بکنم، دیشب عرض کردیم گفتیم عقل بچه مثبت خیلی با حیاست، یعنی وقتی که چند بار تو دهن عقل بزنی دیگه عقل ساکت میشه، اولش میاد جلو خودشو نشون میده، میگه این کارو نکن این کارو نکن، ملامت میکنه منو. اونی که ملامت میکنه همون عقل آدمه، اونی که عذاب وجدان میده همون عقل آدمه. این عذاب وجدان رو اگه تعویل نگیری عقل میره کنار وای میسته و دیگه آدم کارش به جایی میرسه که جنایت میکنه و اصلا خودش هم عذاب وجدان پیدا نمیکنه. این بدترین حالات آدمه که آدم با وجود این که جنایتی انجام میده اما خودش ملامت نکنه، بعد به عذاب وجدان نیفته، مثلا جنایت آنچنانی میکنه شب میاد راحت میگیره میخوابه، خیلی زشته. این معلوم میشه که عقلش محجوب شده، که عرض کردیم تو دعاهام داریم تعبیر شده عقلی محجوب. عقلی محجوب یعنی من یه کاری میکنم که روشنگری عقل برای قلب من ضعیف میشه، یعنی دیگه قلبم روشن نیست و حواسم نیست دارم چی کار میکنم. پس ببینید این شیطنت رو با عقل اشتباه نگیریم. و اسم دیگه‌اش نکراه. حالا چرا نکراه؟ نکراه خیلی اسم جالبیه. اگه در کتاب لغت ببینی نکره در مقابل عرفه است. مثلا ما میگیم منکر، نقطه مقابلش معروف. معروف و منکر. امر معروف نهی عن منکر. نکراه همین ریشه نکره است. یعنی ناشناخته. عرفه یعنی شناخت. نکره یعنی نشناخت. ببینید یه چیزاییه آدم باهاش انس پیدا میکنه، یه چیزاییه که طبع آدم بر نمیتابه، فطرت آدم بر نمیتابه. مثلا از راستی، از صداقت همه لذت میبرن، یعنی واقعا خود آدم. من اگه ببینم یه نفر آدم صاف و صادقیه ها، باهاش خیلی بیشتر حال میکنم تو ببینم این آدم کلک. دیشب عرض کردیم که مثلا در روایت داریم جنود عقل و جنود جهل. حالا من یکیشو مثال بزنم. جزء جنود عقل فرمودن سلامت الغیب، یعنی در غیب و نهانش طرف سالمه، به اصطلاح خورد شیشه نداره، شیله پیله نداره. آدمی که شیله پیله نداره رو ما چقدر خوشمون میاد که باهاش رفت آمد کنیم، باهاش معامله کنیم، باهاش مسافرت بریم، باهاش نشست و برخاست کنیم. اما نقطه مقابلش مماکره است. مماکره یعنی مکر، یعنی فیلم بازی کردن. این آدمی که ظاهر و باطنش رو آدم میبینه نمیتونه بفهمه، این بالاخره راست میگه با آدم، سر کار میذاره آدمو. ببینید این که انسان طبعش و فطرتش از سالم بودن، از صاف بودن، از صداقت، این مثل شیشه باشه صاف، از این آدم لذت میبره. این میشه معروف، میشه معروف. یعنی اینکه آدم یه سکونت و یه آرامش نفسانی و قلبی پیدا میکنه، خیالش راحته. خودم هم اگه اینجوری باشم اون سکونت نفس، اون آرامش روحی رو خودم هم دارم. ولی کسی نقطه مقابلش اون مثلا اهل کلک بودن، حق بازی، فین بازی کردن، دو زبانه بودن، زولسانین تو روایت داریم، دو زبانه بودن، اینا چیه؟ اینا آدم طبع اولی آدم ازش بدش میاد، یعنی منکره برای آدم، یعنی آدم خودشم بدش میاد از این کار. اولا فطرت دست نخورده آدم، روح آدم از این آزرده خاطر میشه، یعنی آدم احساس آرامش نمیکنه با این ویژگی، با این صفت مماکره، یعنی مکر و فیلم و حق و کلک و دروغ و این چیزا، فریبکار بودن. اینا همون اسمش نکراه، به همین دلیل هم بهش میگن نکرا، چون آدم باهاش حالا با زبون عامیانه حال نمیکنه، بلکه بدش میاد آدم. یعنی هر کسی از این که دیگری باهاش فیلم بازی بکنه، یا این که خودش، حتی خودش اگه یک کسی سر کار بذاره ممکنه در ظاهر بخنده، ولی در باطن خودش از کار خودش بدش میاد، یعنی اون آرومش نمی کنه. ببینید دقت کنید، یعنی اون آرامش نفسانی که در اثر کار خیر، کار خیری که عقل خوبیشو برای ما روشن کرده، اون آرامش و سکونت خاطری که ما پیدا می کنیم، این رو توی کار زشت پیدا نمی کنیم. واسه همین اون زشتی ها، اون کارهای زشت و اون مایه هایی در ما که ما رو به سمت کار زشت تشویق و ترغیب میکنه، اونا اسمش نکراهه. اینو امام فرمودن با عقل اشتباه نگیرین، فرمودن هیه شبیهتون بالعقل ولیست بالعقل. اینجا هم دقت کنیم من چجوری معنا میکنم. شبیهتون بالعقل اصلا دو سنخه. عقل کجا؟ عقل یه نور قدسی الهی، عرض کردم. عقل هیچ موقع برای هیچ کس جنایت رو تجویز نمی کنه، خیانت در امانت رو تجویز نمی کنه. یعنی عقل هیچ موقع ابزار کار جنایتکار قرار نمی گیره. عقل همیشه ما رو به خیر و خوبی داره دعوت میکنه، همیشه ما رو تخطئه میکنه. یعنی اون وجدان ماست که ما رو تخطئه میکنه. همون که میگیم عقل نوره، روشنگره، همین روشنگریش باعث میشه که ما خودمون رو ملامت میکنیم. اصلا نفس لوامه که تو قرآن تعبیر شده به چه اعتبار تعبیر شده؟ ما نفس اماره داریم، ان نفس لامارتون بسو، اونورم داریم لا اقسمو به نفس لوامه. نفس لوامه اون ملامتگریه. چی باعث میشه که نفس حالت لوامه پیدا میکنه؟ ما که دوتا نفس نداریم که، ما یه نفس داریم. موقعی که عقل آدم غلبه کنه بر شهوت آدم، نفس آدم میشه لوامه. یعنی خودش ملامت میکنه. ببینیم مثلا یه کسی یه دروغی گفته، این دروغش باعث شده که عده‌ای اینجا بی خودی متهم بشن، شب خوابش نمیبره، میگه من دروغم باعث شد، حالا خودم نجات پیدا کردم، ولی یه عده الکی گیر افتادن. این هی با خودش تو جنگه، هی با خودش تو جنگه تا بره راستشو بگه. میگم ها حالا راحت شد. دیدین این حالت پیش میاد؟ یعنی آدم یه حقیقتی رو مخفی کرده و این مخفی کرده و این کتمان حقیقت باعث شده که یه عده بی خود آبروشون بره. بعد آدم خودش با خودش تو نزاع میافته تا اینکه بره راستشو بگه، خیالش راحت بشه. حالا دیگه ولو اینکه حالا میرزن سرم. از مراجع معظم تقلید معروفه که مرحوم آیت الله خویی اینو تعریف کردن که یه بنده خدای در لباس روحانیت، این آدم بی سواد توی دهاتی رفت، این بنده خدا برای اینکه مردم رو به قول اونها رو ترکه بکنه و بر اونها مسلط بشه و گردشون، شروع کرد به اصطلاح امام جماعتی کردن و عقد و ازدواج و اینا رو جاری کردن و احکام میگفت. همه رو هم خودش در میو. بعد یه مدتی که مردم سر کار گذاشته بود، اونم با اسم دین، بعد هی با خودش در جنگ بود که آخه من دارم این کارا رو میکنم، عاقبت چی؟ بالاخره یه روز میمیرم، میخوام چجوری جواب خدا رو بدم؟ دل رو زد به دریا. بعد مدتی یه روز بالای منبر به مردم راستش رو گفت، به من هر چی تا حالا بهتون احکام گفتم همه رو از خودم درآوردم، همه رو الکی بود، عقدایی که خوندم همه غلط غلوط بوده، من اصلا سوادی ندارم چی، راستش رو گفت. خیال خودش رو راحت کرد. مردم چیکار کردن؟ ریختن تا میتونستن زدنش، کتکش زدن، از ده بیرونش کرد. بعد مرحوم آیت الله خویی فرموده بودن که همین باعث شده بود که مورد عنایت وجود مقدس بقیت الله ارواح نافداه قرار گرفت و شد جزو کسانی که امام عصر علیه السلام به طور ویژه بهش عنایت فرمودن تو همین زمان غیبت. یعنی ببینید آدم بالاخره اگه دیگرانم نفهمن، خود آدم میفهمه. خود آدم آرامش نداره، خود آدم اضطراب داره که چرا داره بازی در میاره. توجه میکنی؟ این همون عقلی که آدم آروم نمیذاره، این همون نور عقلی که به آدم عذاب وجدان میده. و اون چیه نقطه مقابلش؟ اون شیطنت هست، اون نکراه هست. این همونیه که میفهمه شبیهتون بالعقل. شبیهتون بالعقل یعنی با عقل اشتباه گرفته میشه. یعنی مردم اینو جای عقل حساب میکنن. یه آدمی که خوب کلک میزنه، خوب فیلم بازی میکنه، خوب سر مردم شیره میماله تا به اهداف پلیدش برسه، مثلا ممکنه بگن چه عقلی داره، در حالی که این آدم عاقل نیست، عاقلانه عمل نمیکنه. پس این میشه نکره. خب لذا ما مراقب باشیم، عقل همون چیزیست که ما رو به سعادت میرسونه. دیشب من دو تا تعبیر به کار بردم که خب خیلی چون سریع گفتیم نتونستیم بازش بکنیم، من اینو بازش بکنم که هم حق مطلب ادا بشه، هم باعث سوء برداشت نشه. گفتیم امکان ندارد، یعنی عقل و شرع، یعنی این دوتا حجت خدا گفتیم معصومن، خطا نمی کنن. عاقل خطا می کنه ها، اما عقل خطا نمی کنه. اینا باید مراقب بود، عقل خطا نمی کنه ولی من عاقل خطا می کنم. خطا من به خاطر اینه که توجه به اون روشنگری عقلم نمی کنم. اگه همون مسیری رو برم که عقل میگه برو، به خطا نمیافتم. یه جای کارم گیر میکنه، دنبال عقل نمیرم، باعث خطا میشه. این خطا مال عقل نی، مال اون شهوت است. گاهی مال فکره. اینم باز دارم تکرار میکنم چون جای تکرار داره. اشتباه نکنیم، فکر رو با عقل عوضی نگیریم. اندیشیدن با تعقل فرق میکنه. تعقل یعنی عاقلانه اندیشیدن. دیشب هم گفتیم حسابگری، صرف حسابگری نشونه عقل نیه. حساب آدم این که درست باشه، عقل اونیست که حساب درست رو به آدم یاد میده، نه هر حسابگری. چون گاهی طرف حسابگری میکنه چجوری ربا بخوره، چجوری بهره بگیره از این اون، یه کلکی سوار میکنه، یه مثلا قراردادی ردیف میکنه که تو این قرارداد بتونه خوب مثلا سود پولشو در بیاره، اسم ربارم مثلا بذاره کنار، اسمش نباشه اما خودش باشه. این حسابگری کار عقلی. کار عقل چیه؟ نشون میده حساب صحیح کدومه، حساب غلط کدومه. لذا گفتیم عقل معاش و عقل معادم یه عقل. ما دوتا عقل نداریم، یه عقل بیشتر نی. عقل همون روشنگره است، همون نور روشنگره. اگه در حوزه امرار معاش روشنگری بکنه اسمش میشه عقل معاش. اگه در حوزه امور آخرت روشنگری بکنه اسمش میشه عقل معاد. یعنی اون قلمروهایی که عقل روشن میکنه تفاوت داره، اینا مکمل همه هست. بنابراین ما دوتا عقل نداریم، یه عقل داریم. از یک جهت میشه عقل معاش، همون عقل معاش عقل معادم ها. چرا؟ چون سعادت اخروی رو همون عقل معاش تعیین میکنه. میگه آقا میخوای کاسبی بکنی، نوش جانه، طلب حلاله، کسب حلاله، ولی این قواعد بیع رو رعایت کن، قواعد تجارت رو رعایت کن، خمس تو پرداخت کن. اینو عقل با آدم میگه، این میشه عقل معاش که امرار معاش صحیح. همینم عقل معاده، یعنی به همین طریق و از همین طریق هم به سعادت اخروی نائل میشی. پس ما نگیم یه عقل ابزاری داریم، یه عقل حسابگر داریم، یه عقل معاد داریم. نه، یه عقل بیشتر نداریم. تو دینمون همون حجت معصوم خداست. ما باید این حجت معصوم رو پاس بداریم، قدر این نعمت رو بشناسیم. دست خودمونه ها. این که این عقله نورش زیاد بشه یا بره اون کنار وایسه دور بشه نورش کم بشه، دست خودمونه. گفتیم عقل و شر محاله که با هم تعارض داشته باشن. اینو دیشب عرض کردم، یک سو هستن، یک جهت دارن. منتها دیشب اینو عرض کردیم که امکان نداره عقل آدم چیزی رو تجویز کنه ولی شرع حرام بکنه. این یه کمی کلام دقیقیه، توجه کنید. وقتی میگیم تجویز کنه یعنی در حوزه روشنگریش باشه و بگه جایز است. نه اینکه یه چیزهایی هست، ما یه سری اموری داریم که اصلا در حوزه روشنگری عقل قرار نمیگیره. اونا رو نمیگیم تجویز عقل، اشتباه نکنیم. مثال ببینیم موسیقی. الان موسیقی ما بگیم مثلا عقل راجع موسیقی چی میگه؟ عقل راجع موسیقی هیچ نظری نداره، هیچ نظری نداره که بیان بگیم مثلا عقل میاد حد و مرز موسیقی حرام و حلال رو مثلا تشخیص میده. نه، عقل واقعا اینجا کشفی نداره. عقل درسته که نوره، اما حوزه و قلم روی روشنگریش محدوده، نامحدود نی. عقل پیغمبر رو کاری نداریم، عقل پیغمبر نامحدوده، ولی عقل خودمون، عقلی که به ما داده خدا، عقل بشر عادی یعنی محدوده. اینجاها من عقلم نمیرسه که حالا چه موسیقی رو مجازم گوش کنم چه موسیقی رو مجاز نیستم. اینجا عقل من میگه برو سراغ شهر، برو سراغ احکام شرعی، کتاب و سنت. پس کسی نگه که آقا شما گفتین عقل تجویز، نه، اینجا عقل تجویز نکرده. عقل میگه نمیدونم. ببینید عقل به آدم خیانت نمیکنه هیچ موقع. عقل هیچ موقع فضولی نمیکنه، یعنی چیزی رو که نمیدونه نمیگه میدونم. اینو دقت کنید. چیزی رو که تشخیص نمیده. چقدر خوب ما این صفت رو داشتیم. یکی از صفات خوب اینه که آقا وقتی ازت یه چیزی میپرسن نمیدونی بگو نمیدونم، الله اعلم میگی اب نداره، ولی بگو نمیدونم، الله اعلم، خدا میدونه، الله اعلم بگو، خدا میدونه، منو نمیدونه. این که کوچیک نمیشه آدم. عقلم یه نور صادقه، با آدم دروغ نمیگه. عقل اونجایی که نمیدونه با آدم کلک نمیزنه، خودمو فریب ندم. این که مثلا فرض بکنید آیا مثلا ربا حرامه یا حلاله، اینو عقل نظری نداره. عقل به ما میگه ببین شرع چی بیان میکنه. پس اینجا رو تو بحثای اصولی و اصطلاحات بهش میگن غیر مستقلات عقلی، یعنی اون چیزایی که عقل به تنهایی نمیتونه تشخیص بده. این که گفتیم عقل و شرع با هم تعارض ندارن، در حوزه ای که عقل روشنگری داره خلاف شرع حرفی نداره، شرع هم خلاف عقل حرفی نداره، در حوزه که روشنگری داره، نه اونجایی که میگه نمیدونم. و خیلی جاها هست که عقل میگه نمیدونم و چون نمیدونم برو سراغ اونی که میدونه، اونی که میدونه پیغمبر و امامه. این یک نکته که دیشب عرض کردیم باید توضیح میدادم. نکته دوم این که گفتیم عقل گاهی اگه یه چیزی رو عقل حرام بکنه، حرام عقلی باشه، شر نمیاد جایزش بکنه. اینم توضیح میخواد که عقل دو جور تحریم داره. عقل یه موقع یه کارهایی رو مطلقاً حرام میکنه، یه موقع نه مشروطه. حکم عقل یه موقع مطلقه، یه موقع مشروطه. اینم باید فرق بذاره. مثلا ظلم رو عقل مطلقاً حرام میکنه، یا آقا ظلم هر کسی به هر کسی بخواد ظلم بکنه جایز نیست، هر کسی به هیچ دلیل. پدر هم حق نداره بچه های ظلم بکنه، معلم هم حق نداره به شاگردش ظلم بکنه. ظلم یعنی حقش رو ضایع کنه. اگه معلم یه نمره به ناحق از دانش آموزش کم بکنه مدیونه و این حرام عقلیست، شرع هم اینو حرام کرده. خب این میشه حرام مطلق. اما یه موقع تشخیص عقل به صورت مطلق نیست، حرمتش رو مشروط تشخیص میده، که دروغگویی از این مثال اینجوریه. عقل میگه که دروغگویی حرامه، اما اگه از عاقل بپرسن بگن آقا یه موقعهایی اگه شما راستشو بگی بین دوتا مؤمن اختلاف و کینه درست میشه، توجه میکنی؟ اینجاها عقل میگه خب ممکن است در یه مواردی دروغ گفتن دیگه قبیح نباشه، قبحش از بین بره، اون موارد رو شرع تعیین میکنه. عقل همینقدر میگه که ممکنه استثناء بخوره. دقت کنی، ظلم، حرمت ظلم استثناء نمیخوره، اما حرمت دروغ استثناء میخوره. استثناءش هم شرع بیان کرده. در مواردی ما روایات متعدد داریم که دروغ گفتن جایزه، یه جایی هم واجب میشه، اما اون موارد حساب شده است و همینجوری علکی نیست که ما بس خودمون بخوایم بتراشیم. یکیش اصلاح ذات البینه. بله اگه اصلاح ذات البین لازمش این بود که دروغ بگیم دروغ بگم، اما همون اصلاح ذات البین اگه با راستگویی میشه با راستگویی انجام بده ها. مثلا میخواد بین دو نفر که یه مشکلی پیش اومده با هم دیگه کدورتی پیدا شده صلح و صفا برقرار بکن، اینو خدا خیلی میپسنده. خب راست میتونی بگی این کارو بکنی، دروغ هم میتونی بگی. شر میگه خب راستشو بگو، دروغ نگو. عقلم همینه میگه. ولی اگه دیدی نه با راستگویی فایده نداره، اگه راستشو بگی بدتر هم میشه، خب اینجا میتونی دروغ بگی. پس اینجا حرمتی که عقل تشخیص میده مشروطه. مشروطه به چی؟ مشروطه به این که به اصطلاح یه مفسدهی به وجود نیاره که اون مفسده رو شارع و خدای متعال نمیپسنده. اون مفسده میتونه همین کدورت و اختلاف و شقاق و اینا بین مؤمنین باشه که من مثال عرض کردم. پس اگر حکم عقل یه جاهای مطلق بود قطعا شرع هم مطلقه، ولی یه جاهای اگه مقید بود اون وقت شرع این قیدو میزنه، این تقیید رو شرع کتاب و سنت داره. بنابراین ما هیچ جا به طور اینو مسلم میشه گفت هیچ جا موردی پیدا نمی کنیم که عقل تشخیصی بدهد شرع هم نظری بدهد مقابل هم باشه، هم چیزی نیست و این واقعا از مختصات اسلامه. حالا می خواهیم این عرض بکنیم که کل امور اخلاقی زیر چتر عقله، واقعا این امتیاز اسلامه. شما روایاتی رو که در ابواب کتاب ایمان و الکف نوشته یا مکارم الاخلاق یا مساوی اخلاق که حالا ما در این شبای آینده به مقداری که فرصتمون اجازه بده مثال میزنیم، میخوام به شما نشون بدم اون دینی که ما داریم، اون دستوراتی که ائمه به ما دادن و از قرآن ناشی شده چقدر با اون چه که عقل ما روشنگری میکنه هماهنگه. کلیه امور اخلاقی، کلیه احکام اخلاقی عقل نسبت بهش ساکت نیست، نظر داره، روشنگری داره، بکن و نکن داره. و این امتیاز دین ماست واقعا. و این امتیاز دین ما. و این اخلاق، یه اشاره بکنم که تفسیرش هم ایشالله فردا شب، اخلاق ریشه در واقع دینداری ماست. ما نباید اخلاق رو دست کم بگیریم، نباید اخلاق رو به اصطلاح درجه دو تلقی بکنیم. اخلاق اونیست که پایه های ایمان ما رو همین اخلاق محکم میکنه. درسته که اخلاق ثمرات دینداری است، اخلاق خوب مثل حسن خلق ثمره و میوه دینداری است، ولی همین ثمره و میوه ریشه دینداری رو محکم میکنه. بد اخلاقی ریشه ایمان آدم رو کم کم میجوه و سست میکنه. و حالا میخوام نمونه هایی رو انشاءالله بیشتر خدمت شما ارائه بکنیم شبهای آینده که شما این رو ببینید واقعا اینجوری هست یا نه. تو دینمون ارزش هایی که به ما یاد دادن تو دینمون، آدم بد اخلاق بهرش از دینداری خیلی ضعیفه. بد اخلاقی آدمو به جایی میرسونه که در روایات میخونم ایشالا براتون رواج، میرسونه به ادنا المنازل من الکفر به تعبیر روایات، تا اون نزدیکترین درجه کفر آدمو جلو میبره بد اخلاقی. بنابراین اگه از ما پرسیدن و بپرسن که آقا ایمان چیست، نماز و روزه رو بگیم، ولی در کنار نماز و روزه و از جهتی مقدم بر نماز و روزه بگیم اخلاق. حالا اخلاق چیست؟ جالب اینه که با عقل فطری ما اخلاق رو تشخیص میدیم. روایات ما همونا رو تذکر میده. یعنی شما کافیه به این ابواب روایات اخلاقی ما مراجعه بکنید ببینید که اصلا موردی پیدا میکنید که حکم عقل نسبت بهش نباشه، یعنی عقل نسبت بهش ساکت باشه. من یه روایت کوچیک بخونم عرضم تمام، که خدای متعال خطاب به عقل که میگیم نعمت ناشناخته ها فرمود و عزتی و جلالی ما خلقت خلقا هو احب الی منک. به عقل میگن ها، من خلقی محبوب تر از تو ندارم، خدا خلقی محبوب تر از عقل نداره. ولا اکمل تو که الا فی من احب، من تو رو کامل نکردم مگر در اون کسی که دوستش دارم. هر کسی که پیش خدا محبوب تره عقلش کامل تره. پیغمبر ما که حبیب خدا هستن کامل ترین عقل تو عالم دارن. ما انشاءالله تو این دهه بتونیم این شبای باقی مونده از محضر پیامبر اکرم و ائمه طاهرین درس عقل رو بیاموزیم و اینکه اگه بخوایم واقعا عقلانیتمون کامل تر بشه باید چجوری عمل بکنیم. امیدواریم که خدا به همه ما توفیق این در واقع این مدل بندگی، یعنی بندگی کردن از طریق عمل به اون احکام عقلی رو عنایت بفرماید. خب شب پنجم محرم الحرامه و رسم اینه که به یکی از عزیزان و نور چشمان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، نوه حضرت زهرا سلام الله علیها متوسل میشن. خیلی این ذکر مصیبتی که امشب خونده میشه سخت واقعا. چرا؟ چون مربوط میشه به آخرین دقایق و لحظاتی که سید الشهدا علیه السلام جان در بدن داشتن، یعنی وقتی که دیگه حضرت به میدان رفتن، زخم برداشتن، نیزه و تیر و شمشیر خوردن و حالا دیگه توان جنگیدن دیگه ندارن. خون از بدن مبارکشون رفته و رسیدن به همون محلی که واقعا آدم تصورشون میکنه. عزیزانی که کربلا مشرف شدن تصور بکنن تو اون صحن مقدس وای میسی، اونجا نوشته المذبح. مذبح یعنی محل ذبح. ما میگیم قتلگاه. خیلی این محل دردآور بود برای حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. ای کاش دروغ باشه و راست نباشه اینکه حضرت زینب میدیدن که داره چی میگذره. سید الشهدا تنهای تنها شدن، یعنی دیگه هیچ یار و یاوری ندارن، خودشون هم دیگه رمق در بدن ندارن. تو همون قتلگاه در واقع این مصیبت امشب واقع شد که وقتی دیگه تنهای تنها بودن، یهو دیدن برادرزاده شون 11 سال بیشتر نداره، عبدالله ابن حسن، یهو از خیمه چنان زد بیرون که حضرت زینب نتونست ایشونو بگیره. رفت دوان دوان بودو بودو خودشو انداخت تو آغوش پدر. عمو دیده بود که عموش چقدر تنهاست، دیده بود چقدر مظلوم و غریبه، نتونست طاقت بیاره. این تربیت شده خود آقا سید الشهدائه، برای اینکه پدرشو وقتی از دست داد تو خونه عموش یعنی سید الشهدا بزرگ شد. در واقع هم عمو هم بابا هست، نمیتونه ببینه باباش تنهای تنها بیکس این همه دشمن احاطه کردن. وقتی میره خودشو میرسونه به پدر، اون ملعون یک شمشیری حواله میکنه به سمت آقا سید الشهدا و این آقازاده دستشو حائل میکنه که در مقتل نوشته این دست قطع میشه به پوست آویزون میشه. خود سید الشهدا میدونن که اینم جز به شهدای کربلا است، او رو به آغوش میگیرن. اما خدا لعنت کنه هر ملت ابن کاهل اسدی، خون به دل حضرت زینب و حجت خدا کرد. این ملعون یکی از اون تیرای سه شعبه رو همینجا خرجش کرد. شما در نظر بگیرید توی آغوش سید الشهدا علیه السلام این بچه حرمله تیری فرستاد که در اون مقدسترین مکانی که میشد این بچه به شهادت رسید، یعنی در آغوش عمو. کم بود قصه‌ای سید الشهدا این که توی بغل خودش برادرزادش اینجوری شهید بشه و اینجوری به شهادت برسه. غمی بر غمهای سید الشهدا افزون کرد. خدایا به مصیبت‌های سید الشهدا و زینب کبرا سلام الله علیهما در عاشورا قسمت میدیم امر فرج امام زمان علیه السلام را امشب اصلاح بفرما. به ما توفیق یاری اون بزرگوار را در زمان غیبت و ظهورش عنایت بفرما.